8:30 صبح و بعد از این موسیقی آرام بخش دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه کرسی های آزاداندیشی. برنامه است به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع دانشگاه تحول آفرین.
کرسی های آزاداندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین کنیم پردازیم مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در مدرک ما رو قبول نمیکنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اینی که من شما مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیرسه تو بعضی رشته‌ها، تو بعضی رشته‌ها با کمبود نیرسه متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن، داره طرف متصدی زیاده دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی آزاداندیشی رادیو گفتگو. این برنامه اختصاص داره به دانشگاه تحول آفرین و مطابق روالی که ما در برنامه کرسی آزاداندیشی داریم، اساتید و دانشجویان در این برنامه حضور پیدا کردن و ما در خدمتشون هستیم، گفتگو میکنن و روی این موضوع به هر حال به تبادل نظر میپردازیم. در میز استادان جناب آقای دکتر مسعود شفیعی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس جمعیت ارتباط صنعت دانشگاه، و جناب آقای دکتر سید عطاالله سینایی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره همین جمعیت ارتباط صنعت و دانشگاه هستند. و در میز دانشجویان ما جناب آقای سهراب فرزانپور، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی هستند. جناب آقای امیر خاقانی، دانشجوی دکترای مطالعات اجتماعی در دانشگاه فلوریدا در آمریکا، و جناب آقای مسعود پیرهادی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد، و سرکار خانم فاطمه بناها، دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی هستم. خب من خودم دکتر زاره هستم، استاد پژوهشگاه زلزله، به عنوان موج کارشناس در خدمت اساتید دانشجویان و شما شنوندگان عزیز هستم و موضوع رو دنبال میکنیم. منم مثل شما شنوندگان عزیز استفاده میکنم از این برنامه. اگر موافق باشید با میز استادان شروع کنیم و جناب آقای دکتر شفیعی هم. آقای دکتر شفیعی شما لطف میفرمایید بحث رو آغاز بفرمایید با موضوع دانشگاه تحول آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب عالی و مدیران رادیو گفتگو و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. انشالله که بحث ها مورد استفادهشون قرار بگیره. اشاره فرمودید دانشگاه تحول آفرین. خب این روزها اسامی و نامهای مختلفی برای دانشگاه ها مطرح میشه. مثلا میگن دانشگاه های نسل اول، دوم، سوم و اخیراً چهارم و پنجم هم داره مطرح میشه. دانشگاه کارآفرین، دانشگاه فناور، دانشگاه پاسخگو، دانشگاه حکمت بنیان و از این قبیل مسائل وجود داره. من فکر میکنم در این بحثی که میخواهیم انجام بدیم بهتره رو تعاریف یه مقداری، رو ماموریت ها صحبت بکنیم و بتونیم بعداً نتیجه گیری کنیم. سوال اول این که این اسامی که برای دانشگاه ها و یا این عناوینی که برای دانشگاه ها انتخاب میشه به چه معنایی است؟ یعنی وقتی میگیم دانشگاه تحول آفرین، یعنی چه انتظاری از دانشگاه داریم؟ میگید دانشگاه ها تا الان تحول آفرین نبودن، میگیم فارغ التحصیل هایی که تربیت میکردن، این پروژه هایی که انجام میدادن، این ارتباط با صنعتی که داشتن، میگی تو اینها خلاقیت نبوده، میگی نوآوری نبوده. پس چرا باز شروع میکنیم میگیم تحول آفرین؟ به نظر من اینه که این عنوان و عنوانهای دیگه معنیش اینه که ما میخوایم به دانشگاه بگیم که انتظاراتی از شما هست، فقط تربیت دانشجو، آموزش و پژوهش نیست. بعد نیست از اینجا شروع کنیم که دانشگاه ها در دنیای پیشرفته به دو طیف حداقل تقسیم میشن. دانشگاه هایی که وظیفه خودشون را پاسخگویی به نیازهای اجتماعی میدونن، یعنی فکر میکنن نیاز هست در رابطه با زلزله تحقیق بشه، میرن تحقیق میکنن
به.
نیاز هست کارهای دیگه بکنن، انجام. یه سری دانشگاه های دیگه هستن که مثل یه بنگاه اقتصادی میخوان عمل کنن و مثلا مطرح میشه که ما نباید پول از دولت بگیریم، دولت نباید به این دانشگاه ها پول بده، باید تبدیل ایده به ثروت باشه، باید پول خودشون را در بیارن. اینجا به نظر من کارآفرینی معنی پیدا میکنه، ارتباط صنعت و دانشگاه معنی پیدا میکنه. یعنی اگر ما وظایف دانشگاه ها را در گذشته آموزش و پژوهش میدونستیم و نسل سوم اومدیم گفتیم کارآفرینی، خدمات، ارتباط صنعت دانشگاه، یعنی پروژه هایی که تو دانشگاه انجام میشه به درد جامعه بخوره و استفاده بشه، صاحب فناوری بشه و پول از توش در بیاد، اقتصادی بشه، و از طرف دیگه نیروهایی که تربیت میشه مهارت‌هایی را داشته باشن که جذب بازار کار بشه. در نتیجه من برای اینکه تو قسمت اول کمتر صحبت کرده باشم، نظریات دوستان را بشنویم. به نظر من میرسه که عزیزانی که تو این میزه گرد هستن نظراتشون را در رابطه با یا برداشتاشون را در رابطه با دانشگاه تحول آفرین بگن، چه چیزایی مهمه که دانشگاه‌ها داشته باشن. بعد بیام یه آسیب شناسی بکنیم که آیا واقعا دانشگاه های ما تحول آفرینن؟ آیا باید تحول آفرین باشن؟ آیا ما میتونیم کارهایی بکنیم که تحول آفرین باشن؟ و یه مقداری بحث کنیم که خوشبختانه در این نشست دانشجویان عزیزم حضور دارن و بالاخره دیدگاه های متفاوتی را هم ما میتونیم بشنویم و استفاده کنیم.
تشکر. جناب دکتر شفیع، جناب دکتر سینایی، شما در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جامعه دانشگاهی کشور و نیز شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با قدردانی از مدیران این برنامه و سپاسگزاری. من مفهوم تحول آفرینی رو از سوی به کارآفرینی تفسیر و تعبیر می‌کنم و از سوی دیگه به مفهوم دانشگاه توسعه‌گرا یا دانشگاه توسعه آفرین اشاره میکنم و افق سیاستی را برای چنین دانشگاهی توسعه اجتماعی اقتصادی کشور قلمداد میکنم. یعنی به این معنا که تحول همچنین به معنای توسعه است و به تعبیر دیگر ما دانشگاه توسعه‌گرا یا توسعه آفرین را مبنای گفتگومون قرار میدم. جناب آقای دکتر شفیعی، برداشت من از فرمایشاتشون است، ما از دانشگاه یه سری انتظارات داریم. دانشگاه به هر حال متناسب با نیازهای روز جامعه شکل میگیره. این انتظارات از دانشگاه تبدیل میشن به مأموریت سازمانی دانشگاه، یعنی اینکه پاسخگویی به نیازهایی که سیاستی یا سیاستگذاری شدن در کشور، یعنی هر نیاز خامی در فضای جامعه منعکس بشه در دانشگاه تبدیل مأموریت نمیشه. این نیازها میان توی ساختار رسمی تبدیل میشن به برنامه، مثل برنامه‌های توسعه دوره‌ای، مثل برنامه‌های بودجه و برنامه‌های سالانه. این میشه مأموریت دانشگاه و بعد البته افق چنین برنامه‌ای در کلان توسعه کشور است. در سطح میانیش، یعنی سطح نهادیش، میشه اون به هر حال مأموریت‌های دانشگاه، من این رو به عنوان دانشگاه تحول آفرین تعبیر میکنم، دانشگاهی که مسئلهش پاسخگویی به نیازهای انصارات جامعه است که از طریق ساختار رسمی تبدیل به سیاستهای رسمی و ماموریت‌های دانشگاهی شدن. مبنای گفتگوی ما انشاءالله چنین سخنی خواهد بود و من در ادامه بس خدمت دوستان هست در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر سینایی و آقای دکتر شفیعی عزیز. دوستان دانشجوی ما با نظرات اساتید حاضر در میز استادان آشنا شدید، به حال دیدگاه‌هایی رو فرمودن. من میخوام که از آقای فرزانپور خواهش کنم که وارد این گفتگو بشن و چگونه میبینند شما که تو دانشگاه شهید بهشتی جامعه شناسی میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و اساتید محترم حضور دارم و دیگر دوستان عزیزی که حاضر هستن. بحث دانشگاه تحول آفرین، اون تعریفی که اساتید ارائه دادن فکر میکنم روش اجماع باشه، یعنی انقلتی رو این قضیه نباشه که به چه شکلی حالا دانشگاه تحول آفرین مسئلهش مطرح میشه. منتها مطرح شدن این مسئله در جامعه امروز ایران خودش حاکی از اینه که دانشگاه ما امروز تحول آفرین نیستن و در واقع دانشگاهی که باید چرخ‌دنده های توسعه یک کشور باشه امروز فقط به یک نهادی تبدیل شده که ورود نسل جدید به بازار کار رو این سن رو به تعویق میندازه. ما با بحران در جامعه مواجه هستیم، این بحران هم بحران اشتغال و بحران بیکاریه و دانشگاه تبدیل به نهادی شده که کلن فقط این سن رو میاد به تعویق میندازه. و نگاه اگر میخوایم دانشگاه ما تحول آفرین بشن، اگر میخوایم دانشگاه های ما کارآفرین بشن، در وهله اول نگاه به دانشگاه باید تغییر بکنه و تحولات ساختاری در دانشگاه صورت بگیره. دانشگاه در وهله اول باید تبدیل بشن به دانشگاه مسئله محور. میام دانشگاه و نهاد آموزش عالی کلن امروز در ایران به نهادی تبدیل شده که دانشجو میان درس میخونن، یک مدرک میگیرن و بعد به تحصیلات تکمیلی میپردازن و این سیکل ادامه پیدا میکنه. مسئله محوری تو دانشگاه ما وجود نداره. ما بحرانهای زیادی داریم، بحران زیست محیطی داریم، بحران اشتغال داریم، بحرانهای اجتماعی داریم که حالا تو بحث علوم انسانی جای میگیره. ما اصلا نمیایم از این ظرفیتایی که در دانشگاه وجود داره استفاده بکنیم و مسئله محور بکنیم دانشگاه ها رو و دانشجوها رو. به نظر من در وهله اول اگر میخواد تحولی تو دانشگاه صورت بگیره باید نگاه به دانشگاه تغییر بکنه. اون نگاه هم نگاهیه که باید دانشگاه ها مسئله محور بشن.
سپاسگزار. جناب آقای خاقانی، شما در آمریکا مشغول تحصیل دکتری هستید. شما تا قبل از دکتری در ایران تحصیل کردید یا همش خارج بوده؟
بله، دوره لیسانس دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و الان در دوره دکتری آمریکا هستم.
بله. شما تقریبا با هر دو محیط در تماس بودید.
یک نکته‌ای که حالا به نظر من طنز تلخی توش وجود داره اینه که ما اساساً داریم درباره دانشگاه تحول آفرین امروز صحبت می‌کنیم، یعنی یک جای یک کمیت کار ما لنگه. اساساً دانشگاه فیزاته در نفس خودش باید تحول آفرین باشه. پس از انقلاب اسلامی الان 14 است که داریم عناوین مختلف به دانشگاه میدیم، تحول آفرین، کار آفرین، اسمهایی که در طول این سالها هممون شنیدیم و همه این اسمها طنزش اونجاست که باید در ذات دانشگاه از روز اول میبودن. یعنی اینکه ما امروز 14 بعد از انقلاب اسلامی داریم به این فکر میکنیم که تازه امروز دانشگاه خوب تحول آفرین بشه، یعنی 14 دانشگاه ما کارآمد نبوده، تحول آفرین نبوده، در حالی که این اساس دانشگاه است. دانشگاهی که تحول آفرین نباشه فقط یک مؤسسه آموزشیه، چه فرقی با یک دبیرستان داره. اون چیزی که به نظر من نقطه تفارق بین دانشگاه شاید در ایران و خارج از ایران باشه، یک امر خیلی مهم استقلال دانشگاه است. همینطور که دانشگاه باید به نیازهای جامعه پاسخگو باشه، همونطور که اشاره فرمودن مسئله حل کن باشه، در این حال باید دانشگاه مستقل باشه تا بتوانه مسئله رو حل کنه. دانشگاهی که مستقل نباشه، دانشگاهی که نتونه ارتباط بگیره با صنعت، با پژوهشگران، با دانشجویان و اونها رو به طور متناسب در کنار هم قرار بده و همه فعالیت‌هاش دستوری باشه، از بالا باشه، این دانشگاه به نظر من دانشگاه کارآمدی نیست. و یه نکته که به نظر من اینجا واقعا باید اشاره بشه بهش اینه که خب امریکا قطعا مشکلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زیادی داره، ولی نمیشه انکار کرد که در زمینه آموزش عالی واقعا در طی چند دهه اخیر خیلی موفق ظاهر شده. به نظر من یکی از رموز این موفقیت اینه که تمام دانشگاه‌های امریکا به صورت هیئت مدیره‌ای
اداره هیئت امنایی
هیئت امنایی اداره میشن و این هیئت امنایی اون استقلال لازمه رو به دانشگاه میده تا دانشگاه دستورگیرنده از بالا نباشه ولی در این حال پاسخگو به جامعه باشه.
بسیار عالی. به هر حال شما دانشجویان عزیز خود صفر و صد نگاه میکنید دیگه، یا هیچ یا همه. میخوام بگم اینکه اشاره به ایران میفرمایید و اینکه تحول آفرین نیست، آقا الان دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران هم داره هیئت امنایی اداره میشه، یعنی الان من میخوام جهت اطلاع عرض بکنم. اگر در مقایسه نگاه بکنید، حالا همون قسمت دانشگاه رو اگر بخواید نگاه بکنید، چه چیزی رو برای تحول آفرینی فکر میکنید دانشگاه های ایران باید در اولویت برن سراغش؟
من حالا اینجا یه چیزی هم در همین رابطه که شما فرمودین یادداشت کردم. بعد از اینکه دانشگاه مسئله حل کن باشه، حالا شما فرمودید ایران هم هیئت امنایی اداره میشه، ولی این استقلال چقدر هستش؟ قطعا حالا به نظر من قابل بحثه که اون هیئت امنا نسبت به نهادهای بالادستی چقدر در ایران استقلال دارد. ولی یه نکته جالبی که هست، تناسب با فضا و مکان و زمانه و این تناسب با سیاست‌های دستوری به وجود نمیاد. یک مثالی من بزنم، در امریکا 4 نوع دانشگاه هست: دانشگاه‌های لند گرانت، سی گرانت، سپیس گرانت و سان گرانت. و اینها در طول تاریخی از 1862 تا 1966، 1988 و آخرین سیستم که سان گرانت هستش، دانشگاه‌هایی که تمرکز می‌کنن در انرژی‌های جدید، سان گرانت، انرژی‌های خورشیدی حالا عنوانشه ولی کلاً انرژی‌های جدید. اینها از بالا دستور گرفتن، یعنی یک اجماعی در سطح کشور وجود داشته. اما دانشگاه‌ها در عملی کردن این گرانت‌ها، در عملی کردن این ساختارها مستقلن، یعنی نیازی نمی‌بینن که برای هر مسئله کوچک با وزارتخانه مطبوع خودشون در ارتباط باشن و حالا اجازه بگیرن و فضای کار رو از اونا بپرسن. خب یک منطقه نیاز داره به یک دانشگاهی که تمرکز کنه بر کشاورزی، بله، نیازی نیست همه دانشگاه‌های کشور این رشته ها رو داشته باشه. یک منطقه نیاز داره، منطقه مثلا مرکزی ایران، به انرژی‌های باز تولید شونده، نیازی نیست همه کشور روی این تمرکز کنن. یعنی میخوام بگم که این تمرکز زدایی و پخش این انرژی‌ها هم خیلی میتونه به دانشگاه کمک کنه و این اون چیزیه که به نظر من یک نقطه تفارق خیلی عمیقی بین سیستم دانشگاهی در ایران و ایالات متحده است.
سپاسگزارم. حالا در این مورد هم باز دوباره دوستان دیگه هم کمک میکنن، چالش خوبی است، میشه باش بحث. جناب آقای پیرهادی، شما دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری هستید، شما نگاهتون به دانشگاه تحول آفرین چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید بزرگوار و دوستان عزیزم که امروز دور هم جمع شدیم راجع به در واقع یکی از مسائل روز و نیازهای حال حاضر کشور با توجه به شرایطی که درش قرار داریم و حضور در واقع یک نیروی کارآمدی به اسم دانشجو و محلی برای در واقع ظهور ایده ها و برنامه های جدید در حوزه در واقع تحول و کارآفرینی. در ابتدای سخنم اشاره کنم به فرمایشات آقای دکتر سینایی که تعبیر بسیار زیبایی از دانشگاه تحول آفرین داشتن و اون بحث تحول آفرین را به کارآفرینی در واقع تعبیر کردن. ما خب تقریبا طی مثلا 20 سال گذشته، 25 سال گذشته به این سمت، خب یه سری برنامه‌ها توی در واقع وزارت علوم مطرح شده برای اینکه در واقع دانشگاه به سمت کارآفرینی و در واقع اون تحول یا اون دانشگاه‌های نسل سوم در واقع حرکت بکنن. خب در واقع ظهور دانشگاهی مثل دانشگاه جامعه علمی کاربردی نشون از این مسئله داشته توی این قضیه و برنامه‌هایی که داشته، اما متأسفانه اون چیزی که باعث میشه ما امروز طعم این تحول رو نچشیم، ضعف مدیریتی بوده که متاسفانه توی فضای دانشگاهی شاهدش هستیم. نمیدونم اگر میشه در واقع یه خورده واضح‌تر راجع به این مسئله صحبت کرد، از دانشگاه در واقع بحث کرد. خب ما خودمون به عنوان یک جامعه دانشجویی تو فضاهایی که حالا بحث رشته‌های مختلف مطرح هست، خب اقداماتی کردیم، فعالیت‌هایی توی دانشگاه داشتیم، مخصوصاً دانشگاه آزاد، ولی متاسفانه نگاه سلیقه‌ای مدیران به وضعیت برنامه ریزی هایی که هست و نگاه هایی که تقریبا ساختار اصلی رو از بین میبره، اون چیزی که حالا در واقع میشه بهش گفت که سند اصلی در واقع تحول توی این موضوع هست، رعایت نمیشه و همین هم باعث میشه که ما نتونیم و یا دانشجون دسترسی رو نداشته باشه برای اینکه بخواد اون ویژگی هایی که دانشگاه تحول آفرین یا یک دانشگاه کارآفرین داشته باشه رو در واقع ارائه بده. و برنامه ریزی هایی رو در واقع توی این حوزه شاهد نبودیم، مخصوصا حالا بنده که خودم دانشگاه آزاد تحصیل میکنم توی این حوزه متاسفانه ما هیچ اتفاق مؤثری ندیدیم و این مستلزم اینه که خب برنامه ریزی ها قدری مدونتر و جدیتر باشه. در همین راستا چیزی که مد نظر بود که حالا بنده خواستم بهش اشاره بکنم توی این جلسه، بحث ویژگی هایی که در واقع دانشگاه کارآفرین داره و اون ارتباطات مستقیمی که در واقع دانشگاه کارآفرین میتونه داشته باشه با بدنه در واقع صنعت کشور و فراهم آوردن بستر برای اینکه در واقع دانشجو بتونه ایده ها و اون نوآوری ها رو در این عرصه در واقع نشون بده. این مسائل فکر میکنم مسائلی باشن که بشه در این جلسه حالا بهش اشاره کرد و راجبش بحث داشت.
بسیار عالی. سرکار خانم بناها، شما تنها روانشناس این جمع هستید، شما دانشگاه تحول آفرین رو چگونه میبینید؟
من هم سلام میکنم به همه اساتید و دانشجوهای گرامی که توی این جمع حاضرن. دوستمون توی حرفاش گفتش که دانشگاهی که تحول آفرین نباشه اساساً با دبیرستان فرقی نداره. من سوالم اینه که ما چقدر میتونیم دانشگاه کارآفرین و تحول آفرین رو مستقل از مدرسه کارآفرین و دبیرستان کارآفرین تعریف کنیم؟ نظام و آموزش و پرورش 12 ساله ما چقدر این روحیه خلاقیت، نوآوری و ریسک پذیری که لازمه یک فرد کارآفرین رو تزریق میکنه به اون دانشجو؟ من خودم به عنوان دانشجوی لیسانس که حالا 2 ساله وارد دانشگاه شدم، به نظرم این روحیه باید همراه دانشجو باشه تا بتونه در ادامه راه کارآفرینی کنه و از مهارتاش استفاده کنه. در از چقدر مدرسه های ما مهارت محور هستند که ما میخوایم دانشگاه کارآفرین داشته باشیم؟ من سوالم اینه از اساتید گرامی.
متشکر. من فکر میکنم بد نیست که به این نکات اشاره بکنیم که دانشگاه ها وارداتی هستن. ما در گذشته دانشگاه نداشتیم، بیشتر مدارس علمیه بوده و نحوه درس خوندن و ادامه تحصیل جور دیگه بوده. پس این طبیعی هست که دانشگاه ها در آمریکا که ید طولایی داره و از گذشته روش کار شده پیشرفت داشته باشن. ما هم بد نبودیم، یعنی ما دانشگاه های درجه بالایی داریم که فارغ التحصیلان ما را میقاپن، میدوزند و خیلی روشون حساب میکنن. پس دانشگاه های ما از لحاظ وظیفه‌ای خوب کار کردن. وظیفه‌شون در گذشته تربیت دانشجو بوده، تربیت دانشجوهای خوبی هم داشتن. ولی همونطور که اشاره کردم، تبدیل ایده به ثروت، یعنی نهایتاً باید دانشگاه بره به سمت اینکه درآمدهایی داشته باشه که وابسته به جای دیگری نباشه. طبیعتاً وقتی ما میگیم هیئت امنا داشتن دانشگاه‌ها، یعنی دانشگاه‌ها جوری عمل میکنن که این هیئت امنا رئیس دانشگاه را انتخاب میکنه. تو اکثر دانشگاه‌های دنیا، اونایی که پیشرفتن از جمله آمریکا، طرف اصلا استاد دانشگاه نیست و رئیس دانشگاه است. یعنی یک مدیره، یک بیزینسمنه اومده و در واقع کارها را جلو میبره. ما شرایط میذاریم که رئیس دانشگاه باید استاد تمام باشد. به نظر من بد نیست، چون ما محورمون آموزش پژوهشه. بعدم میگیم هیئت امنایی شدیم از سال 79-80 که اساسنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالی تبدیل شد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت امنایی هم مطرح شد. ولی آیا هیئت امناها تصمیم گیر برای دانشگاه ها هستن؟ رأس هرمش اینه که هیئت امنا بتونه رئیس دانشگاه را انتخاب کنه. رئیس دانشگاه جای دیگه انتخاب میشه. هیئت امنا یه وظیفش اینه که درآمد مالی برای دانشگاه داشته باشه، یه وظیفش اینه که ارتباط صنعت و دانشگاه را به وجود بیاره، اشتغال را به وجود بیاره. آیا ما یه مدیر صنعت، یه کارشناس برجسته صنعت را مجوز داریم که اجازه بدیم بیاد درس بده؟ خب اگر یه صنعتی نمیتونه بیاد تو دانشگاه درس بده، چجوری میخوام دانشجومون کارآفرین بشه؟ چجوری مهارت محور بشه؟ نمیشه که. در نتیجه چارچوب باید با هم دید. در رابطه با ماموریت گرایی، خب همه دانشگاه ها ماموریت گران، یعنی هر نهادی ماموریت گراست. دانشگاه در نسل‌های گذشته نیرو تربیت میکرده، آموزشی بره تو دبیرستان ها درس بده، حسابداری بره تو شرکت ها کار کنه. اگر ما الان میبینیم مشکل اشتغال داریم، این معنیش نیست که دانشگاه ها بد عمل میکنن. البته دانشگاه ها هنوز سنتی هن، هنوز سیلابس ها قدیمی هست، هنوز مهارتی نشدن. ولی خب اگر بگیم اینا خوب کار نمی کنن، پس چرا فارغ التحصیلان ما رو خارج از کشور جذب می کنن؟ ما باید بریم به سمت تجدد دانشگاه ها. اگر در گذشته پتروشیمی، ایران خودرو تأسیس می شد، زوباهن 20,000 نفر استخدام می کردن، الان دیگه شرکت های این چنینی معنی پیدا نمی کنه. باید اتفاقی که بیفته اینه که شرکت های دانش بنیان شکل بگیره. کسی که میخواد بره شرکت بزنه، باید که حل مسئله را که یکی از دانشجویان محترم اشاره کردن بلد باشه، باید تجارت بلد باشه، باید روابط عمومی بلد باشه، باید نوآوری بلد باشه. خب کدوم دانشگاه های ما این حرفا رو میزنن؟ کدوم ها سیلابس دارن؟ خب وقتی اینا رو انجام ندیم چجوری میتونه دانشگاه بشه کارآفرین؟ خب بله، خوبه کارآفرین. استادای ما کجا تربیت شدن؟ تو دانشگاه های بنیادی، دانشگاه های سنتی. اینا چجوری میخوان در واقع مهارت آفرین بشن؟ هنوز که هنوز استادای بزرگ ما کسرشون میشه برن تو آزمایشگاه کار کنن، ولی تو خارج از کشور که میرید تو دانشگاه های آلمان اکثرا روپوش سفید پوشیدن، یه پاشون تو آزمایشگاه است، یه پاشون تو اتاقشون و کلاسشون. ببینید، ما تا زمانی که فالوور هستیم، دنبال کننده هستیم، هیچ چیزی اتفاق نمیفته، چون که یه چیزایی را میبینیم خوبم نمیتونیم عمل کنیم، بازم عقب افتاده تر میشه. من یه سوال از شماها میکنم آقای سینایی. ما دانشگاه‌های بزرگی داریم از لحاظ کمی، مثل جامعه علمی کاربردی، مثل پیام نور، مثل فنی حرفه‌ای. خب اینا شعبه هایی دارن، یه دانشگاه شعبه دارن، سری دوزی شده تو این استان تو اون استان. ولی دانشگاه‌های وزارت عطف ما، مثلا شریف و امیرکبیر، من از شما سوال میکنم آقای سینایی پاسخ بدید که اگر امیرکبیر و شریف را ما دوتاییشون را یه دانشگاه کردیم، با علم و صنعت هم تلفیق کردیم، یه ساختمون خوب رفتیم طرفای لواسون زدیم، هر ستا را با هم جمع کردیم یه دانشگاه، آیا اتفاقی میفته؟ آیا اگه برنامه راهبردی این ستا دانشگاه را برید نگاه کنید، متفاوته، اکثرا کپی شده یه کشورهای خارجی. در صورتی که دانشگاه شریف ما باید یه ماموریت داشته باشه، روی یه حوزه تمرکز کنه، مثلا خودرو. دانشگاه امیرکبیر باید بره روی یه موضوع دیگه مثل پتروشیمی تمرکز کنه، هر کدوم یه کاری را بکنن، بیسیک ادامه، ولی اونها ادامه بدن.
خیلی متشکرم از جناب دکتر شفیع و دوستان عزیز دانشجوی من آقای دکتر اجازه‌ده من یه نگاهی به سخنان دوستان میکنم و بعد نکته خودم رو هم در پایان صحبتم عرض میکنم. دوست عزیزمون که من متاسفانه فامیلش رو ننوشتم، جناب فرزانپور نکته کاملا به جایی گفتن، بعد به فرمایش جناب دیم خواهم رسید. این که فرمان دانشگاه تحول آفرین یا دانشگاه کار آفرین دانشگاه فعلی کشور نیستن، دلیلش هم از اون چیزی من از سخن ایشون برداشت کردم که ما نیاز به تغییر نظام هدف گذاری دانشگاهی داریم. یعنی به هر حال عرضم این هست که آقای فرزانپور نکته کاملا درستی گفتند، این که دانشگاه ها در واقع در نظام هدف گذاری دانشگاهی دچار مشکل هستند، در واقع همون بیان ماموریت ها هست. جناب دکتر شفیع پرسیدند، بنده رو مخاطب قرار داده، این که اگه دانشگاهی بزرگ سطح یکی که مثلا ماموریت صنعتی دارن، دانشگاهی صنعتی کشور و برندهای آموزشی کشور هستند، ای بسا مثلا یه سیاست پیشه که اینا دارن ادغام بشن، یعنی خلایی در ساختار آموزشی کشور پدید نمیاد، به نظر میاد پدید نمیاد، فقط یه سری
دانشگاه
داشت. آره، وقتی یه سری اسامی تبدیل میشن به یه اسم جدید و شما مثلا یه خاطره تاریخی از یه ساختار آموزشی اون بیرون از ذهن باقی میمونه.
ببخشید من گفتم که دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت که اینا صنعتی هستن، اگر این سه تا یه دانشگاه بودن ظرفیتشون